أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 26 مهر 1401، بحث فقه و بحث جهاد. ما در بحث جهاد بحثون از اینجا شروع کردیم که آیا یک کافر مشرک میتونه وارد مرز بشه یا نه. گفتیم باید به ملاک شرک، به ملاک کفر یا هر چی دیگه. رسیدیم به اینجا که زیر کیفته بیار بالا. آیا بحث جهاد با کافر باید مد نظر قرار بگیره؟ و تفکیک کردیم بین جهاد و قتال و حرب و قتل، که کدوم از دلیل خاص خودش رو داره. در بحث قتال عرض کردیم که قتال به ملاک و غلا به دلیل عقل در مقابل دشمنه، و طبعا غیر دشمن اگر بخواد ملاک در قتال قرار بگیره دلیل میخواد، شاید منشأ صدورش هم البته منشأ صدور دشمنی یک چیز دیگه باشه، به خاطر اینکه مثلا فرض کن حقمو گرفت دشمن شدم، به خاطر اینکه مجبورم کرد دشمن شدم. اما قدر متیقن قتال به ملاک عداوت. آیات رو مورد بحث قرار دادیم که گفتیم آیات مجموعه دسته های متعددی از آیات وجود داره که قتال رو امر بهش میکنه، ترغیب میکنه، تشویق میکنه، فرض میکنه. و ببینیم آیا اونجایی که قتال رو بر مسلمان ها فرض میکنه آیا قتال به ملاک عداوت، قتال با کافر به موقع کافره، و آیا محل بعد هم قتال به معنای قتل هست که نتیجتا بگیم آقا جان این آدم کافر، این آدم مشرکه، من نمیتونم تو مردم راش بدم به خاطر اینکه این آدم واجب القتال هست و به تبع واجب القتله. عدل رو در این راسته، یعنی اون رو آیات قرآن در همین راسته بازخوانی کردیم. دسته اول آیاتی بود که قتال رو واجب بدونست، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. دسته دوم آیات آیاتی است که میگه قتال کن، اما یک مسئله این وسط داره به این که اینا مثلا فرض کن که اذیت کردن شما رو، اینا از خونه هاتون بیرون کردن، اینها شما رو با شما قتال کردن به یک علت دیگه مستنده. طبعا حالا اون علت یا مشهوده یا معقوله یا مستند به بنای عقلاست، قابل فهمه. طبعا این دسته از آیات هم برای مدعای وجوب قتال با کافر به ما و کافر و به طبع اگر برسیم به اونجا قتلش کافی نیست، چون ملاکش ملاک دیگری است، ملاکش ملاک دفاعه، ملاکش دفعه، ملاکش حتی تشفیه. اون مثلا فرض کنید که ما رو بیرون کرد، پس ما بیایم مثلا در قبالش کاری انجام بدیم. قطعا هر چی که هست در مقام وجوب قتال به نسبت به کافر و مشرک از حیث شرک و کفرش نیست. این آیات باز خودش هم گونه های مختلفی داره، حالا من بعد از این آیات رو با هم دیگه مرور میکنیم. آیه شریفه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، قتال کنید در راه خدا نسبت به کسایی که با شما قتال میکنند. این فایل من چی رو نمیتونه بیاره، یعنی اون فایل ورد ازش اگه تو فایل این نوع چیش نمیاره، سند زدم نمیدونم کجا، علامه گوگل که اصلا این بسته اگه آوردید و اگه نه که من و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. صد و نود بقره. خیلی خوب. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، معناش معلومه، قتال کنید کسایی رو که با شما قتال میکنند. طبعا بحث دفاعه، بحث مقابله است، این که پیشفرض ماست، این همونی که تو بعد دلیل عقلم گفتیم که پیشفرض قتال قتاله، قتال عینی وجود خارجی که طرف داره باید قتال میکنه، یا این که نه، کسایی که عده و عده رو مهیا کردن یا میکنند. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم یعنی از جنگ پس ندنید، اونا که میخوان به شما حمله کنن شما خونتون ننشینید و باشون مقابله کنید. این منطقه هم منطقه تعبدی نیست، ولو فی سبیل اللهش این وسط هست. اگه فی سبیل الله نبود، آقا هر کی با شما میجنگه باید بهش بجنگید، نمیشه با شما بجنگه که شما این وسط تو خونتون بشینید بعد نتیجتا خفت و خاری و مثلا فلان. طبعا خدا میگه و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، چون بس طایفه مؤمنان، بس مسلمان ها تو جامعه اسلامی. تا اینجا این کار مدعا معلومه. یه نکته ای وجود داره، دفاع
میتونم دفاع
چرا؟ نه، وقتی میگن حمله به معنای حمله ابتدایی مراده، و الا اونها تهدیدند، ممکن الان حمله فعلی نکردن به من، من به اون کار ندارم. این الذین یقاتلونکم یعنی یا الان شما حمله میکنن یا در مقام حمله به شما هستن، یه تهدید جدی.
جهاد دفاعی که حمله کرده باشن دفاع
بکنن، نه جهاد دفاعی قضاوتا این نیست. یه وقتی مثلا دفاع پیش دستانه است، یه وقتی که او مثلا شما فرض کن که پیامبر رفته خیبر رو فتح کرده، این جهاد ابتدایی نیست، اونا میخوان حمله کنن، اما پیامبر وانمیسته اونا بیان لب مرز بعد بیاد به اونا بجنگه. قبل از اینکه او شروع کنه میره فتنه رو از بین میبره، چون اون تهدید جدیه.
حالا فرض کن که اونا خودن مقاتلون هستن، با شما جنگ دارن، ولی الان اصلا قصد حمله ندارن، پس امسال نمیخوان ما حمله کنن.
نه، اگه تهدیدشون بالفعل، مثلا شما فرض کن که الان اینا قصد حمله دارن، قطعا الان ادعودشون مثلا به اندازه 20% این کارو نمیکنن، دارن سعی میکنن جمع جور کنن کاسبوزشون رو که مثلا فرض کنید که به 80% بشه بعد حمله کنن. خب ما که وانمیسیم که اونا بیان بعد، الان تانک ندارن میخوان حمله کنن، برن تانکشون رو بخرن، توپشون رو بخرن، بعد ابزار جاسوسیشون رو بخرن که پیروزیشون رو قطعی کنن. هیچ کسی کارو نمیکنه که
اصلا
ابتدایی نیست. این جهاد ابتدایی که میگن اون جهاد، حالا فرض کنید سر قتاله، جهاد ابتدایی که واسه دیگه، آره قتال. در قتال ابتدایی در جایی که شما ابتدا به ساکن میخوای بری حمله کنی و فتح کنی، میخوای نمیدونم بکشی، میخوای غنیمت بگیری، فرض اینه که در قبال تهدیدی نیست. خیلی خوب، همین غرض این است که تهدید بالفعلی وجود دارد که شما اگر حمله نکنید به شما حمله می شود، وانمیستیم. این نه اینکه حتما قتال لب مرز باشن بگن خب آقا ما اومدیم، چون جنگ هم که اینجوری نیست، به لب مرز باشن میگه خب بیا حالا من میخوام با شما بجنگم، اون اومد گرفت همون شد رفت، وانمیستیم که این اتفاق بیفته. تعبیر از تعمیر داره که حالا بعد به مناسبتش من نوشتم که اونم نقل بکنم، که در بحث معاویه میگه ما که وانمیستیم، مردم به نهیب میزنه، شما نباید وایسید که معاویه بیاد به شما حمله کنه بعد شما از خودتون بخواید دفاع کنید یا نکنید، شما برید همون اول ریشه فتنه از بین ببرید. میگه بدبخت اون کسی که تو خونش داره با دشمن میجنگه. آره.
ولی فرضی داره که اصلا بلفل یعنی تجهیز کرده باشن.
آره.
اما بلفل الان اصلا تجهیز نکرده. بلقوه، چون تمام دشمنان ما بلقوه هستن. آیا حمله به اینا باز جادفاعی
نیست؟ نه، حمله کردن یعنی اینکه اونا تو خونه شون نشستن من بهشون اغاره کنم، اغاره یعنی هجوم بیارم شبیخون بزنم، نه این نه، بسی شبیخون نیست، بسی که او میخواد بهم حمله کنه اما الان هنوز یه چند روز وقت تا خودشو تکمیل کنه. ما عملا توی فقه ما اغاره نداریم، اغاره اصلا منهیه، اغاره شبیخون زدن منهیه، به خاطر اینکه دشمن تو باغ نیست داره میره خراب میشه سرش، بلا تغییرو تعبیر داریم ما که اصلا اغاره نکنه. فرض قتاله، قتال هم در جایی که عده و عده طرف مهیاست، قصد طرف بیانه، مثلا شما لشکر صفین معلومه که اونها در قبال از زمین میخوان بجنگن، میخوان شکست بدن، میخوان حکومت رو بگیرن. خب الان مثلا تو فضاییست که نشده، رفتن کشور خودشون، از زمین به مردم یا بلندشین بریم با اونا بجنگیم، مثلا تعبیر مفصله که از چی که اومدن، از جنگ با خوارش که اومدن، حضرت گفتش که حالا ما اینا رو که شکست دادیم خونمون نریم، یه راست بریم صفین تمام کنیم. خب اونا که سپاه آماده که ندارن اونجا، که طبعا میرن وامیستن، سپاه برای مقابل خودش میاد یا تسلیم میشه میاد در قبال سپاه وامیسته. میخوام بگم اغاره نیست، اما جنگیست که اون طرف معلومه دشمنه، دشمن بگیره و خود باش بجنگه. خانه تو اتفاقی نیفتاده که، نه اشکال اون تهدید در جنگ
چی؟
ببین الان مثلا شما تو چرا میری باکو بگی شما روسیه رفته اوکراین رو گرفته، یعنی اون قسمت های آره اون چند تا رو. خب گفتن آقا تو اومدی حمله کردی یه کشوری رو فتح کردی که نباید میکردی. روسیه میگه آقا من فتحی نکرده، من قبل از اینکه من جنگ کنم شما جنگتو شروع کردیم. چرا؟ چون معاهده بستیم، تو اون معاهده فرض بر این شد که ناتو نیاد توی کشورهایی که بود، و شما آمدید، من اگر از الان نیام و نگیرم معناش اینه که شما فردا یه راست من از بین بردی، پس مجبورم به عنوان پیشدستانه برم که دشمن رو از خودم دور کنم. اینو دیگه طبیعتا بهش میگن دفاع پیشدستانه، دفاع پیش، مثل همین کاری که شما چرا باید میرید اونور، همین آمریکای مدعیه که میگه این کارو کردی، آمریکا اومده چیکار کرده؟ اومده با عراق جنگیده. عراق چیکار کرده؟ اصلا عراق با آمریکا چیکار داره؟ اصلا افغانستان با آمریکا چیکار داره؟ میگه من باید دشمنم رو تو سرزمین خودش خفه کنم که نه به من منو بزنه. اسمش بوده دفاع پیشدستانه. منطق دفاع پیشدستانه بعد از 11 سپتامبر. قبلش دفاع پیشدستانه به این معنا نداره. البته بازم نصف نیمه دارن، جنگ نیابتی دارن مثلا توی ویتنام، که ویتنام داره با آمریکا داره تو ویتنام با شوروی میجنگه. یک جنگ نیابتی دارن. اما دفاع پیشدستانه اعلام که میکنه که آقا ما برای اینکه ماجرای 11 سپتامبر دیگر اتفاق نیفتد، البته بهانه شده، اما ما میریم افغانستان رو میگیریم، فتنه رو اونجا خفش میکنیم، تو عراق خفش میکنیم. میخوام بگم کار درستی ها، اما اینجا رو بهش نمیگن شما اگه بهانه نداشته باشه. وقتی بهانه نداشته باشه یه رفتی کشور فتح کرده علاکی، اما وقتی میگه نه من بر اساس یه منطق واقعی که تهدید شدم، آره یعنی تهدید بالفعل هستن اونها، اونا تو خونه خودشونن، من که والا میسن بیان لبه مرز من تو کشور من بیان موشک میزنم، تهدید رو کسی که اعلام کرده، کسی که اقدام کرده، میگه آقا من میام و شما رو میخوام تجدید طلبی کنم، من میخوام بیام شما رو بکشم، من میخوام شما رو اعلام میکنه اصلا رسما. خب من که والا میسن خوب بیاد که طبعا دفاع پیشدستانه دفاع هجوم نیست. یه وقتی من اولا و به اصلاح میرم کردستان عراق میخوام بگیرم، خب به تو چه ربطی داره؟ تو چیکاری برونه بگیر اصلا؟ به تو مگه مال تو کسی بهت کاری داشته؟ اما در قبال تهدید باید مقابله کرد، نه اینکه تهدید اونا عملی بشه بعد من مقابله کنم. این منطقه. حالا قاتل الذین یقاتلونکم میگه کسی که با شما مقاتله دارند، نه در حالت مقاتله میکنند یا مقاتله کردن، همین الان محل وسط کارند، طبیعتا دوگانه است. اما نکته مهم ولا تعتدوه. در ولا تعتدو کجای تو همسایه، در ولا تعتدو دو یه ظاهر داره که داخل جنگ عدوان نکنید، یعنی حقوق بشر دوستانه رو مراعات کنید، یعنی مسله نکنید، یعنی مثلا شکنجه نکنید، یعنی مثلا فرض کن بچه رو نکشید. ممکنه مراد از لا تعتدو در اینجا عدوان در جنگ باشد. حالا نه عدوان در جنگ، در ظرف جنگ. یه وقتی هست نه عدوان با جنگه، یعنی خود جنگ عدوانه، کسی باید کاری نداره، اون طرف باید مشکلی نداره، بعد بری اونا رو بگیره. لا تعتدو ولو اینکه ظاهرش این است که مقاتله بکنید و تو این مقاتلتون عدوان نکنید، اما این هم باید در نظر گرفت که مقاتله بکنید الذین یقاتلونکم ولا تعتدو، یعنی ولا تقاتلوا من لا یقاتلونکم، با کسایی که با شما قتال ندارند برای چی میجنگید؟ این نوعی عدوان بر اونهاست. این نکته ولا اینکه ظاهر البته نیست دا، اما این لا تعتدو انصراف به عدوان در قتال ندارد. اگر نگویم که او هم در وزان اون نکته اول هست، میگه وقاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدو، با کسی که با شما بجنگن بجنگید، با بقیه عدوان نکنید، کاری بهشون نداشته باشید. دوتا رو در بر میگیره. به هر صورت قسمت اگر اون وقاتل الذین یقاتلونکم باشه، معناش اینه که ما دفاعی داریم کار میکنیم، یا دفاع پیشدستانه است یا دفاع فعلی هم. تمام. طبعا با این معنا ما با کفر به ملاک کفر و شرک به ملاک شرک کاری نداریم، با قتال کار داریم. در بخش دوم ولا تعتدو، اگر تعتدو رو در جنگ، اعتدار رو در جنگ بگیریم به هر شکلی، میگم حقوق بشر دوستانه توی جنگ، اون به ما کاری نداره، بس اخلاقیه. اما اگر لا تعتدو را در عرض و قاتلو بگیم، و قاتلو و لا تعتدو، قتال بکنید با کسی که با شما قتال میکنند اما عدوان نکنید. عدوان یعنی چی؟ یعنی قتال با کسی که با شما کاری ندارن، این عدوان دیگه. حالا دوتاش هست. نه اونجا و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، خب تمام. خب حالا ولا تعتدو یعنی ولا تعتدو فی القتال یا بالقتال؟
فی القتال.
خب حالا همینه،
چون بالقتالشو قبلا خودش قیدشو زده دیگه، معنا نداره. قاتلو قید داره مطلق که نیست، قاتلو فی سبیل الله،
فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. خیلی خوب، خیلی خوب، خدا پدرت بیامرزه. ما اگر با این اولیه دومی رو یعنی با اون قید تفسیرش کردیم، معنیش لا تعدد تفسیر اولیه است، نه امر مضافی بر اون. فرض بر این هست چون ولا تعتدو چیکار به اون داره؟ بحث در اصل قتاله، نه در جزئیات قتال. تأکید
میشه،
تأکید میشه، تأکید میشه، یعنی که ما قرینه برای این هم داریم در مرحله قبل.
خب ولی
حالا نمیدونیم، نمیدونیم. من میگم ما ظاهرش اینه که اینها دو تا نکته مجزا نباشند.
وقتی باب عطف اومده یعنی دو جمله.
حالا اصرار ندارم، من میگم این دو تا امکان داره. اولش اینه که لا تعددو فل قتال، انگار که اول میگه قتال با کسایی که میخوای قتال کنند بکنید، یک. دو، در قتالی هم که میکنید عدوان نکنید، مصادیقش هم بریم طور غرفر چی میخواد بگه بگه، من کار بهش ندارم، یا مصادیق عرفی شرعی کار بهش ندارم، این اشکال نداره، این حرف درستیه. اما اون نکته ای که میگم و قاتل الذین یقاتلونکم، معنای ولا تعددو به قول شما که درستم هست، همون معنای اوله. پس اصلا ما نیاز به این دومی هم حتی نداریم، معناش خلاف اصل نیست. معناش اینه که ما قاتل الذین یقاتلونکم، اگر قاتل الذین لا یقاتلونکم فهو الاعتداء، فهو الظلم. اگر با کسی که با شما دشمنی ندارد دشمنی کنید، این میشه ظلم، میشه اعتداء. پس من کار حد میگم نیاز به گفتنم نداره، با همون اوله میتونیم بفهمیم، با همون اوله میتونیم بفهمیم که اگر هم با اون متوجه نشدیم یا هنوز برامون بیان نشده دومی توضیح میده.
نه این که معنای جدید رو امتحان کن، این که شما بخواید بگید تاکید نسبت به همون جمله،
خب معلومه که واو چیه، نه معلومه که واو چیه، که واوش ممکنه واو عاطفه به معنای مغایرت باشد، واو به معنای ممکنه بعدش تفسیر قبلی باشد،
اینا نمی‌کنه.
اونی که شما میگی، اینی که شما میگی، ما عادت کردیم، ما اینا رو دوتا رو با هم دیگه از قبل فهمیدیم که آقا جنگ با نکنید، تو جنگ ظلم هم نکنید، اینو چون از قبل تو ما بیانه
دیگه.
حالا یه چیزی از استظهار داره شخصه، خیلی مهم نیست. شما میگی استظهار، اون منم میگم اینه، این شعر چی نداره، این به قول کنتور نداره، معید معید ببین من
اصله. من
نه خلاف اصل نداریم، این تابع ظهوراته که استعمال میکنن،
اصل در واقع
نه، شما نمیگی اصل در واقع میشه، اصل ما بگی اصل در واقع مغایرته، شما میخواد بگی مغایرته، میگم شما میخواد اینو بگید، همینو میخوام بگم، میگم شما میتونه بگی اصل در واو مغایرته و میتواند مغایرت نباشد، اضرب زیدن و امرن، این و اون دو تا چیز متفاوته، این میتونه اینطور باشه که واو معنی مغایرت باشه و اصلا همینطوریه، حتی او هم همینطوریه، حتی عاطفه ها اینطوریه، اما ضرورتا به معنای تغایر در معنا نیست، دو اعتباره، دو واژه است، دو نقله، دو میتونه باشه، حالا من اصرار نده مثلا باشه، در هر صورت مدعا ثابته، چه لا تعتدو تفسیر عدم القتال باشد، عدم القتال به نسبت کسی که یعنی قتال به نسبت کسی باشه قتال نمی کند باشد اعتداه، چه نباشد بازم هست. در این حال آیه ملاک قاتلو را به کسایی میداند که شما باشون قتال ندارید یا اونا با شما قتال ندارن، حالا یا این کار شما اعتداء به نسل یا نه بالواقع اینجوری هست. در این حال ملاک در قتال اون اصلی قبلا گفتیم ملاکش عداوته، دشمنیه، اگه دشمنی کردن حالا کافر مشرک هر کی میخواد باشه باشه، با شما دشمنی کرد باش بجنگ، نکرد کاری بهش نداشته باش. لذا از این فهمیده میشه اگر کافر با شما کاری نداره، تو سرزمین بی‌طرفانه است مثل حبشه، خب باید بهش بره بجنگی؟ نه کاری بهش نداره. میتواند مصداق این باشد قاتل الذین قاتلوکم، اینا لا تو قاتلوکم، پس باشون نباید بجنگی. خب این نکته اول از یعنی این آیه که چه ساعتم رفت، آیه دوم
یعنی تا اینجا این آیه هم دلیل اثبات میکنه که ملاک در واقع جنگ کفر نیست،
ملاکش یک امریست که اون امر فارغ از هنجاره، فارغ از آره حالا یا قتاله یا ظلمه یا هر چیز، آره به ملاک کفر نیست، لذا با این ادله نمیشه و سراغ آره یه قدی جلوتر بریم خیلی جدیتر میشه که اونا ملاک کفر ازش بیانتر میشه، ظاهرتر میشه، اونا باز ادله خود خودشو داریم که اونا دلالت نمیکنن، اما اینا معلومه که دلالت نداره، یعنی ملاکش خودش آورده. و به همون اصله برمیگرده، اون اصلی که اول عرض کردیم که ملاک در قتال دشمنیه. حالا حرف اضافه، یعنی شارع نمیخواد اینجا بگه، فقط حث و ترغیب نسبت به کسایی است که جنگ نمیکنن با دشمنشون میخونه، میشه شما نجنگید که. این اصلا غرضش تشریع در قتال نیست، ترغیب به قتاله، چون انسان خودش میفهمه این رو. آیه دوم، حالا بعد من اینجا نمیتونم پیداش کنم توی آره، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. چی دو چلشیش؟ آره بله. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم ولو علیم بالظالمین. این آیه آره میگن، میگن آقا ما بالاخره دشمن میخواد بیاد، میخواد ما رو اذیت کنه، ما کسی نداریم، یک کسی برای ما مشخص کن که بیاد ما دلش بجنگیم. بعد میگه که اگه کسی بیاد زیر در روی نمی کنید که نه بابا، ما از زن ما رو از خونه ما بیرون کردن، ما رو بدبخت کردن، طبعا ما دفاع میکنیم، ما میام جنگ میکنیم. بعد اما این کار انجام شد، اتفاق افتاد، در رفتن. حالا فارق از این که اینجا به ملاک شرک و کفر نیست، فارق از این که این در زمان صدر اسلام نیست، اما منطق بدیهی که اون منطق بر اساس استفهام انکاریه که میگه قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، آیا اگر اینطور بشه شما در نمیرید؟ اینا میگن مگه یعنی چی؟ و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چطور میشه ما نجنگیم؟ باید اخرجنا من دیارنا. قتال چطور استفهام انکاری میکنن؟ میگن نه ما چنین کار بکنیم، میگه ما از خونمون انداختن بیرون. وقتی ما از خونمون انداختن بیرون، ما چطور در قبالش سکوت کنیم؟ این منطق بیانه. کسی که دشمن شماست، کسی که به شما ظلم کرده، در قبالش باید قتال کنید. اینا مردم میفهمن، حتی اون کسایی که نمیرن بجنگن، حتی کسایی که فرار میکنن، حتی کسایی که دم تیر نمیرن، اینو میفهمن که ما چطور نجنگیم وقتی ما رو از خونه انداختن بیرون. یه آدم حسابی بیارید ما پشتش بریم بجنگیم، بیریم میجنگیم. یه نکته ای داره، دیروز ما در مورد چقدر بحث کردیم، داره فلما کتب علیهم القتال، زمانی که قتال بر اونها نوشته شد، اونجا هم گفتیم کتب علیکم القتال و هو کرهن لکم، اونجا بحث کردیم این قتال به معنای این نیست که خدا تشریع کرد. میفهمیدن این رو دیگه، همه میفهمن، اینم منطقی الان گفتیم همینطوره. میگه ما چطور نجنگیم؟ در اینجا که میگه کتب، یعنی الان بر شما فرض شد، یعنی ملک رو انتخاب کرده، فرمانده رو انتخاب کرده، میگه خب بریم بجنگید. پس این گونه این کتب علیکم القتال به معنای وجوب قتال در وقتی که قبلا نبود نیست، تعین قتال الان بر این هاست. الان بر شما فرضه، الان عده دارید، عده دارید، فرمانده دارید، برید بجنگید. میگن نه دیگه ما الان نمیایم، الان به هر علتی. پس کتب معنای تشریع هم نیست، برخلاف کتب علیکم الصیام، اونجا معنای تشریعه، اینجا کتب معنای فرضه، یعنی الان تعیونه، شما الان باید انجامش بدید. چیزی که شما خودتون میدونستید، چیزی که خودتون پاش وایستادید و ملاکش هم خودتون میدونید، شارع میگه که آقا جان خیلی خب الان عده عدهش معیار شده بجنگید. میگن نمیدونیم، نمیشه، نمیدونم، به هر بهانه‌ای در میاد. اینم باز نه تعبد، نه انشاء جدید شارع، ارشاد به اون چیزی که مردم میفهمن. رضا شارع همجور نقل میکنه، چطور ما نریم و جنگیم؟ ما لنا الله نقاتل فی سبیل وقت اخرج جامعه دیار نو ابنا، ما بدبخت بیشاره کردن. همین که شارع اینو میگه، حتی نیاز به تقریر شارع هم نداره. ما نمیخوایم بگیم خب شارع این بنای اغلا هست، شارع تصفیه کرد یا نکرد، اصلا نیاز به اونم نداریم. حتی یک بنای ثابت راسخ در میان همه اوغلاست که اگر شما کسی شما رو از خونت انداخته بیرون به شما ظلم کرده با در قبالش قتال کنی و اینم همه جا فرضه. حالا اینا گناهشون سر چیه؟ که کسی آمده میگه آقا بریم بجنگیم، عده عده خدا گفته تمام شد، میگن حالا ما نمیاییم. فلما کتب علیهم القتال، فرضی که برای اینا متعین شد بعد از این که فرمانده براشون نصب شد، تولوا در رفتن الا قلیلا منهم والله علیم به ظالمین.
پس این بیان شما واجب اون که از کتب برداشت میشه دو قسم کردیم. یه قسمی که قبلا خود اون مثلا مکلفین میفهمیدن سیره اوغلا همین بوده، یه چیزی که سیره اوغلا نبوده، یعنی یه چیزی شبیه مثلا تأسیسی و امضایی.
نه در اینجا تعیانه. ببین جهاد رو همه مردم میفهمن که آقا جهاد برای دشمن واجبه، اما الان فرمانده میگه آقا امروز حمله است، این فرضه کتب است، آقا بری بجنگید، امروز بری بجنگید. وجوب رو اجمالا میفهمن، تعیین وجوب رو. حالا خب این عینی شدنش امروز بر شما فرضه، یعنی بر شما الزام است به معنای این که تمام شده. آره یعنی با فرمان حاکم بر شما منجز شده تمام.
سیام هم
یکی
بگید تو همون آیه
هم داره
کتب
علیکم و
سیام کما کتب
علی الذین من قبلکم. نه اونجا دیگه
تنجد ممکنه آیه یعنی کلا اونام یه واجبی مثلا
داشتن ممکن نه اون واجب داشتن نه نمیفهمید نه ذراتا نمیفهمید ممکنه نصر شده ممکنه. اینجا میگه آقا جان من بنای شما رو امتداد ندادم، جعل کردم یک روزه ای رو، اما میگه کما کتب علی الذین من قبلکم، میگه حالا اونا میگرفتن، خیلی نگران نباشید، ناراحت نباشید، حالا برای شما سخت میدن قبلی انجام میدادن. نه این نقطه تفاوت کجاست؟ در قتال اموریست که اوغلاییست، بشر به ما هو بشر قتال در قبال ظلم رو میفهمه، روزه رو ذراتا نمیفهمه. روزه رو شاره جعل میکند و ممکنه میگن آقا ادیان سابق بود به ما چه ربطی داره. اینجا کتبه زمان کتبه علیکم السیام به معنای جعل قانون هست، اما اینجا به معنای انفاذشه، به معنای تنجزشه، به معنای فعلیتشه. اونی میفهمیدن اون چیزی که ذهن همگان هست رو حالا انجام بدید. میخوام این دوتا با هم فرق به قرینه مالنا الله نقاتلا و فلما کتبم من زمان گذشته بدم برات دیروز رفتم گفتم قبلا گفتیم کتب علیکم القتال اونجا کتبه به معنای تشریع نیست، به معنای انفاذ قتال الانه، بید انجام بدید. نه اینکه شما اگر اون روزی عرض کردم
قتال یه دلیل عقلی داره.
آره دیگه ارشاد همین ارشاد هست و تاکید برای الانه، این الان شما انجام بدید، این همه میفهمید. حالا الان انجام بدم یا ندم؟ میگه الان انجام بدید. این اون نکته که دیروز عرض کردم که اونجا کتب علیکم السیام داریم، کتب علیکم القتال هم داریم، اما سنخش با هم فرق میکنه. در قتال ارجاع به بنای اوغلایی دلیل عقله، در سیام این گونه نیست، لذا اونجا تشریعه، در اینجا تحریکه، در اینجا امضاه، در اینجا انفاذه، در اینجا اون فعلیت بخشیه، لذا سنخش با هم فرق میکنه. اجالتا بر اساس این آیه قتال معناش یه امر اوغلایی است که انسان ها وقتی خطری ترشون میکنه، وقتی کسی حالشون رو گرفته، کسی بهشون ظلم کرده، به جلوش ما میستن. به کتبه هم جلن کار نداره، کتبه یعنی همین الان برید. لذا میگه فلما اونا خواستن که آقا برای ما حاکم مشخص کن، مشخص شد، عده و عده مشخص شد، خیلی حالا برید.
اینا میفهمیدن که باید لشکری
باشه، باشه. آره اینا تمام. فلما کتبه، حالا که همه چی تموم شد، میگه خب حالا برید. معلوم بهانه داشتم. استدلالشون درسته، چون استدلال از باب سپاهی کاری اون طرف مقابل میفهمه. اما وقتی که دواد مهیا شد میگن نه. حالا این سنخ این آیات متعدده و حالا تک تکشون باید قدر باید مرور کنیم و در موردش با هم دیبست کنیم دولت دارد یا ندارد. و صلی الله علیه و سلم محمد و آل محمد. اللهم